بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث مربوط به تعریف هایی که برای علم کلام ارائه شده بود و بررسی این تعریف ها، به این تعریف می رسیم که پنجمین تعریف است. علم کلام صناعتی نظری است که به واسطه آن می توان عقاید دینی را اثبات کرد. خب در اینجا صناعت نظری، قید نظری صناعت را از عملی جدا می کنه. مثلا خیاطی یک صناعت است که هنر است اما عملی است، یا طباخی مثلا، یا بنایی و امثال اینها. اینا صناعت هستند اما صناعت‌های عملی هستند. علم کلام یک صناعت است، منتها یک صناعت نظری است. همانطوری که فلسفه یک صناعت است، صناعت نظری است. منطق یک صناعت است، صناعت نظری است. پس علم کلام اولا جزء صناعت‌های نظری است. یک. اما حالا این صناعت نظری چه رسالتی داره؟ این است که عقاید دینی را اثبات میکنه. یعنی انسان با این صناعت میتواند عقاید دینی را اثبات بکنه. خب همونطوری که روشن است و ملاحظه میکنید، این تعریف هم به لحاظ اون هدف و غایت علم کلام را بیان کرده. این یک نکته که در این علم، در این تعریف میشود مد نظر قرار داد. یعنی روی کردش، روی کرده غایت انگارانه است. نکته دوم این است که روش علم کلام را هم مشخص نکرده، به عبارت لاب شرط آورده، و این باز نکته قوت اینه. وقتی گفته است اثبات عقاید، در نگاه اول اینه که ما میخواهیم یک معرفتی درباره عقاید به دست بیاوریم، ولی نه، وقتی ما دقت بکنیم اثبات عقاید هم میتواند معرفت بخشی کلام را بیان بکنه و هم دفاعی بودن یا مدافعگر بودن علم کلام را. به عبارت دیگر اگر بگیم اثبات عقاید برای خود انسان، این می شود چی؟ این می شود معرفت بخشی. یا اثبات عقاید بکنیم برای فردی که شبهه‌ای و مشکلی نداره در مقام دریافت مطالب و حقایقه، بازم میشه معرفت بخش برای دیگری. اما حالا اگر چنانچه اثبات میکنیم در مقابل یک خصمی، کسی که یک شبهه‌ای داره، این میشود چی؟ میشود دفاعی. بنابراین این تعریف هم تعریف روی هم رفته خوبی است و قابل دفاعه. ششمین تعریف، تعریفی است که حکیم لاهیجی، عبدالرزاق لاهیجی، مؤلف کتاب شوارق الالهام که کتاب شرحی است بر تجرید الکلام یا تجرید الاعتقاد و تجرید الکلام خواجه نصیرالدین طوسی، ایشان هم گفته است کلام علمی است که بر اساس قواعد اسلامی به بحث درباره موجود من حیث هو و موجود میپردازد. در حقیقت جناب لاهیجی علم کلام را از نظر موضوع همانند فلسفه اولا دانسته. خب حالا اگر موضوع این علم مثل فلسفه موجوده به ما هو و موجود هست، پس فرقش با فلسفه چیست؟ قید قواعد اسلامی را آورده. یعنی بحثهاش در کلام درباره موجود من حیث هو و موجود با توجه به قواعد اسلامی یا قواعد دینی است، در حالی که نه، در فلسفه به صورت آزاد و با توجه به مبانی و قواعد عقلی بحث میکنه. حالا نتیجه هرچی شد. بله، بنابراین این اولا موضوع علم کلام را گفته، یک. ثانیا موضوع علم کلام را با فلسفه اولا یکی دانسته است و برای تفکیک یا تمیز ما بین علم کلام و فلسفه اولا هم قید قواعد اسلامی یعنی یا ظواهر اسلامی را ایشون آورده. البته این تعریف چندان تعریف قابل قبولی نیست. واقعا علم کلام رسالتش یا موضوع بحثش موجود من حیث هو و موجود، اون چیزی که فلسفه اولا درباره اش بحث می کند نیست. علم کلام سر و کارش با عقاید دینی است، با معتقدات دینی است. حالا اگر به مباحث کلی وجود به اصطلاح وجود شناسی هم میپردازه یا پرداخته، این به خاطر این است که میخواسته است از این قواعد کلی در مباحث مربوط به اعتقادات دینی استفاده بکنه. بنابراین این تعریف از این نظر قابل مناقشه است، ولی به هر حال خصوصیاتش را عرض کردیم. میرسیم به هفتمین تعریف که از مرحوم استاد شهید مطهری است. ایشان فرموده است علم کلام علمی است که درباره عقاید اسلامی، یعنی آنچه از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت، بحث می کند. خب تا اینجا می بینید موضوع علم کلام را آورده که اون عقاید اسلامی باشه. پس علم کلام راجع به عقاید اسلامی بحث می کند. این موضوع علم کلام. خب حالا چه می کنه؟ به این نحو که آنها را توضیح می دهد. اولا عقاید اسلامی را توضیح می ده. اگر می گوییم توحید یعنی چه؟ اول توضیح میده. اگر میگیم نبوت یعنی چی؟ اگر میگیم وحی یعنی چی؟ اگر میگیم معجزه یعنی چی؟ اگر میگوییم برزخ یعنی چی؟ اول این کاری که میکنه اینه که اون عقاید را توضیح میده، تعریف میکنه، و درباره آنها استدلال میکند. کار دومی که میکنه اینه که این میخواد اثبات بکنه اینها را، پس دلیل میآورد که این وحی را یا توحید را یا نبوت را یا امامت را یا هر عقیده دیگر را اثبات بکنم. اینم دو، و از آنها دفاع می نماید. خب حالا اگر کسی اشکال کرد، شبهه القا کرد درباره یک مسئله ای، علم کلام در مقابل اون شبهه می ایسته و از اون در واقع از اون عقیده دفاع می کنه. روی هم رفته تعریفی که مرحوم استاد مطهری ارائه کرده نسبت به تعریف هایی که تا حال داشتیم برتری داره. به نظر میاد که تعریفیشون تعریف جامع تریست. موضوع علم کلام رو مشخص کرده و اهداف علم کلام را هم مشخص کرده. موضوع علم کلام چیست؟ عقاید اسلامی. اهداف علم کلام چیست؟ یک، توضیح عقاید، استدلال بر اون عقاید یعنی اثبات اون عقاید، و دفاع از اون عقاید یعنی رد شبهات. اما حالا چه روشی به کار میگیره برای رسیدن به این اهداف، خصوص برای استدلال عقلی، نقلی، برهانی، جدلی؟ چه اینها را دیگه ایشان ذکر نفرموده، ولذا آن را مطلق گذاشته. خب این تعریف ایشان هم طوری که عرض کردم تعریف روی هم رفته جامع و خوبی است. به نظر حقیر که هشتمین تعریف که ملاحظه میکنید تعریفی است که به نظر این جانب آمده، همان تعریف استاد مطهری هست. من تعریف ایشان را تعریف خوبی میدانم، ولی ایشان کلام اسلامی را در حقیقت تعریف کرده. حالا ما اگر خواسته باشیم برای علم کلام به طور مطلق تعریف ارائه بدهیم، دیگه اگر اون عقاید اسلامی را نیاوریم، به جاش بگوییم عقاید دینی، چون فقط علم کلام مربوط به اسلام که نیست. مسیحیت هم علم کلام دارد، یهودیت هم علم کلام دارد، هر دینی بالاخره علم کلام داره. اگر ما بخواهیم علم کلام را به نحو مطلق، به نحو کلی، نه فقط کلام اسلامی باشه، اون وقت اینجور بگوییم، بگوییم علمی است که عقاید دینی را تبیین میکند. یک، عقاید دینی. دو، با استفاده از روش‌های مختلف. استاد مطهری اصلا روش را در عبارتش نیاورده. حالا میشه باید گفت مثلا مخفولان انه، در حالی که در این تعریفی که بنده آوردم روش را ذکر کردیم، یعنی مخفول نیست، بلکه مطلق آورده ایم از روش‌های مختلف، آنها را اثبات میکند. و با پاسخگویی به پرسش‌ها، ایرادها و شبهات از آنها دفاع میکند. اینم جهت دفاعی تعریفه. بنابراین حالا یکی از این تعریف‌هایی را که ارائه شد، منهای اون تعریفی که ناقص بودن، چند تا تعریف بود که قابل دفاع بود، بالاخره یکی از اینها را برمیگزینیم و در بین همه این تعریف‌ها همونطوری که اشاره کردم تعریف استاد مطهری تعریف خیلی خوبی است. این تعریفی هم که حقیر ارائه کردم با یه مقدار تفاوت در حقیقت همون مکمل تعریف ایشان. خیلی، این حالا بحث اول. که علم کلام چیست. بالاخره ما دیگه حالا یه تعریف روشنی از علم کلام داریم. علمی است که عقاید دین را بیان می‌کند، یا اگر خواستیم علم کلام اسلامی را بگیم، میگیم عقاید اسلامی را بیان می‌کند و با روش‌های مختلف، با استفاده از روش‌های مختلف استدلال اونها را اثبات می‌کند و با پاسخگویی به شبهات و پرسش‌ها و ایرادها از اونها دفاع می‌کنه. این میشه علم کلام. خب حال چرا این علم را علم کلام نامیدن؟ خب علمی است که راجع به عقاید بحث می‌کنه. چرا بهش میگن علم کلام و میگفتن علم عقاید؟ اولا ببینید نام‌های مختلفی این علم داره. علم اصول دین یک نامشه که عبارتی از محقق طوسی نقل کردیم که فرموده است اساس علوم دینی علم اصول دین است. این یک. علم توحید و صفات، این هم یکی از نام‌های این علمه. علمای علم عقاید غالبا علم توحید و صفات را به کار می‌گرفتند. خب چرا میگن توحید و صفات؟ نبوت هم که هست، معاد هم که هست، امامت هم مثلا هست، خیلی بحثای دیگر هم هست. این در حقیقت از باب نامگذاری یک چیز به مهمترین جزء آن است که مهمترین جزء کلام همون مباحث توحید و صفات. فقه اکبر، یکی از نامهای علم کلام فقه اکبره. خب احکام دینی یا احکام شرعی، احکام دینی دو دسته میشن. یه دسته اونا این که به عقاید مربوط میشون، احکام مربوط به عقاید، یعنی این که اعتقاد به این که خدا یگانه است، اعتقاد به این که خدا عادل است، اعتقاد به این که خدای متعال عالم است، اعتقاد به این که پیامبرانی را مبعوث کرده و بقیه. اینها اعتقادات هستن، احکام مربوط به اعتقادات. برخی از احکام اسلامی و احکام شرعی و دینی مربوط به عمل انسان هستن. مثلا مثل این که نماز بخوانیم، نماز مربوط به عمل انسانه. این که روزه بگیریم، روزه مربوط به عمل انسانه. یا این که در باب معاملات چجوری معامله انجام بشه، در باب معاشرت چگونه باید معاشرت بشه و امثال اینها. خب هر دوی اینها در واقع فقهه. یعنی چی؟ یعنی شناخت، یعنی اجتهاد، یعنی به دست آوردن حکم عقاید و حکم اعمال از منابع عقلی و از منابع دینی، یعنی منابع وحیانی یا منابع عقلی فرق نمی کنه، هر دوش میشه فقه. حالا از آنجایی که عقاید ریشه های احکام را تشکیل می دهند، تا اعتقادات دینی نباشه نوبت به احکام عملی نمی رسه، لذا اینها را گفتن فقه اکبر. و فقه بدون پسوند، فقه علم شده از برای علم فقه. البته این نام در گذشته مطرح بوده، اما در زمان ما و زمانهای متأخر دیگه مطرح نیست و از رونق افتاده. حالا معروفترین نامی که برای علم عقاید به کار برده شده و دیگه علم شده و معروف است همین علم کلامه. خب حالا اولا این اصطلاح از کی پیدا شده؟ از کی این علم را، علم عقاید را علم کلام گفتن؟ یک عبارتی از شهرستانی نقل کردیم، ملاحظه بفرمایید. ایشان تاریخ نامیده شدن علم عقاید به علم کلام را عصر مأمون عباسی که در 218 قمری فوت کرده دانسته است ایشان. خب در زمان مأمون یک اتفاقی رخ دادیم بود که کتابهای فلسفی را به زبان عربی ترجمه کردن، کتابهای منطق را ترجمه کردن. معتزله که اون وقت در دستگاه مأمون هم نفوذ داشتند، اینها به این مطالعه کتابهای فلسفی پرداختند. در نتیجه روش‌های فلسفی را با روش‌های قبلی که در کلام داشتن به هم دیگه آمیختند. این البته حرف آقای شهرستانی است. ایشون میگوید وقتی که این کتاب‌های فلسفی ترجمه شد، متکلمان معتزلی این کتاب‌ها را مطالعه کردند، روش‌های فلسفی با روش‌های کلامی به هم دیگه آمیخته شد و روی هم رفته اینها را کلام نامیدند. این مطلبی است که آقای شهرستانی در کتاب الملل و النهل بیان کرده. ولی از نظر شواهد تاریخی سخن ایشان پذیرفتنی نیست. همونطوری که ملاحظه میکنید نمونه هایی از گزارش ها از روایات نقل شده که نشان میدهد که این اصطلاح، یعنی اصطلاح کلام، اصطلاح متکلم، اصطلاح متکلمین در قبل از زمان قبل از مأمون، یعنی در زمان امام صادق علیه السلام، در اون زمان این اصطلاح معروف بوده. حالا من نمونه هایی رو اینجا نقل کردم. اولین نمونه این است که یک فردی از شام آمد پیش امام صادق علیه السلام، گفت من آمدم با اصحاب شما در امامت، یعنی در باره امامت مناظره کنم. امام علیه السلام یک نگاهی کرد، دید از شاگردان و اصحابش جز یک نفر، آقای یونس ابن یعقوب، کسی دیگری نیست. ولی این یونس ابن یعقوب هم علم کلام نمیدونست، از متکلمی نبود. امام فرمود لو کنت تحسن الکلام کلمته، اگر تو این کنه ای کاش، اگر تو علم کلام را میدانستی با ایشون تکلم میکردی، یعنی مناظره میکردی. خب بعد این فرد شامی هم که آمده بود خودش را صاحب نظر در کلام و فقه معرفی کرد. معلوم میشه فقه و کلام اون وقت که دو رشته بودن همون وقت هم شناخته شده بوده و ایشون خودش صاحب نظر معرفی کرد. بعد امام به یونس بن یعقوب فرمود که برو ببین از شاگردان متکلم هر کس رو پیدا کردی بیاور. و ایشون چند نفر رو پیدا کرد، عبور خمران بن اعین، ابو جعفر احول یا مؤمن الطاق، قیس بن ماسر، هشام بن سالم، به اضافه هشام ابن حکم. این مجموعه، اینها شاگردان متکلم امام صادق علیه السلام بودن که آمدن و مناظره انجام شد. این یک نمونه. یا مثلا در یک جای دیگری جاسلیق نصرانی، یعنی کشیش و عالم دینی نصرانی، به هشام ابن حکم گفت من با همه مسلمان هایی که در دانش کلام و شهرت دارند، در علم و در کلام شهرت دارند، درباره عقاید نصرانی و مسیحی مناظره کردم، حالا میخوام با تو مناظره کنم. ببینید اینجا هم سخن این است که با کسانی که متخصص در کلام بودند. به پاورقی نگاه بفرمایید، عبارتها را، مدارک را و عبارتها را گاهی نقل کردیم، منابع که همه آمده، متن عبارت هم گاهی نقل شده. یا مثلا ابن عبل اوجا، باز که یکی از زنادقه بود، به امام صادق علیه السلام گفت من با متکلمان مناظره کردم، با متکلمان مناظره کردم. بنابراین اصطلاح علم کلام را ما نمیتوانیم بگوییم در زمانی که در زمان مأمون و زمانی که فلسفه به عربی ترجمه شد و بعد از اینها پیدا شده. این راجع به تاریخ پیدایش این اصطلاح و این نام. این زمانش قبل‌تر بوده، حالا به طور دقیق نمیدونیم، ولی بالاخره در زمان امام صادق سلام الله علیه، یعنی در قرن دوم هجری، چون امام صادق علیه السلام در سال 48 هجری به شهادت رسید، بنابراین 148 هجری که قرن در حقیقت دوم هجری می شود، این اصطلاح اون وقت رایج بوده. خب اما اینکه حالا چرا این را به این نام نامیدن هم وجوهی گفته شده است. یکی از این وجوه این است که خیلی هم معروفه، این وجه اول، وجه بسیار معروفی است. گفتن که در یک دوره‌ای که در حقیقت همون دوران زمان مأمون هم می شود، بحث و گفتگو و مشاجره درباره کلام الهی خیلی بالا گرفته بود. آیا کلام الهی حادثه؟ آیا کلام الهی قدیمه؟ یک عده می گفتن حادثه، یک عده می گفتن قدیمه. اهل حدیث می گفتن که قدیم است، معتزله می گفتن حادثه. در اون زمان مأمون هم اینجور بود و حتی مأمون هم طرفدار این بود که حادثه، طرفدار رأی معتزله بود و یه عده هم اونجا مخالفت میکردن. احمد ابن حنبل و یه عده دیگر از محدثین اهل سنت سخت مخالف بودن و حتی کار به زندان کشید و مشاجره ها و نزاعه های خیلی جدی، رنگ سیاسی هم به خودش گرفته بود. خب گفتن به دلیل اینکه مناظره ها و مشاجره های جدی و زیادی در این باره در گرفت، اصلا این علم شد علم کلام. یعنی گویا این علم سر و کارش با کلامه، یعنی با کلام الهی. این یک وجهی است که این را چند نفر نقل کردن، مدرکش در پاورقی آمده، شهرستانی آورده، ابن خلدون آورده، شرح مقاصد آورده. ولی خب ما با توجه به این بحثی که قبلا داشتیم، اگر مقصود این باشه که این بحث دربار مجادله و نزاع درباری کلام الهی رنگ سیاسی به خودش گرفت و این باعث شد که این علم را علم کلام بگوین، این مربوط به زمان مأمونه و گفتیم قبلا علم کلام به این نام نامیده شده بود. اگر چنانچه این باشه پس درست نیست. و اگر مقصود این باشه که نه، خود این مسئله فی حد نفسه یا منهای اون جنبه سیاسی محل نزاع و بحث و مشاجره بود، خب ما میگیم خیلی بحث‌های دیگر هم بود که حتی از این بالاتر هم بودن. حالا در جلسه بعد این مسئله را مطرح میکنیم و توضیحات بیشتری انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.